بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ما حصل رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی درباره شبهه دائر بین متباینین و به صورت محصوره این شد که علم اجمالی منجز است، باید از اطراف شبه اجتناب بشود و فرق و بعد فرمودن که فرق بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه وجود ندارد. آنچه گفته می شود به عنوان یک قولی یا یک وجهی که مخالفت قطعیه حرام باشد و موافقت قطعیه واجب نباشد وجهی ندارد. برای اینکه تکلیف که فعلی باشد اگر منجز شد قطعاً موافقت قطعیه می‌طلبد، همانطوری که مخالفت قطعیه عملیه را تجویز نمی‌کند. و در این رابطه اگر فرق اعلام بشود باید ملتزم بشود کسی که این فرق را اعلام میکند به اینکه مخالفت قطعیه هم حرام نیست، چون فرق بین وجوب موافقت قطعیه و بین حرمت مخالفت قطعیه وجود ندارد. آنگاه سر این مطلب همان فعلی بودن تکلیف است و سر این مطلب همان منجزیت علم است اطلاقا. و همینطور می فرماید فرق نمی کند که شبه که ارتکاب شبه دفعی باشد یا تدریجی، برای اینکه حکم در صورت تدریجی به مستقبل تعلق دارد و این امر ممکنی است، چنان که در مسائل حج همین است که حج واجب می شود حکم تعلق می گیرد به عمل فعلی و عمل استقبالی، اشکالی ندارد. اما اگر تدریج به صورتی باشد که زمان در ملاک دخل داشته باشد و مقدار یا مورد اون حکم متعلق حکم معلوم نباشد و مشتبه باشد، مثل مرعی مستمرت مستمرة الدم که میداند در این ماه 3 روز حیض میبیند، میفرماید که در این صورت تکلیف فعلی نیست. اول ماه این مرعه نسبت به 3 روز اول اصل جاری میکند، تکلیف فعلی نیست و همینطور اصل جاری میشود تا به آخر. این فرمایش ایشان بود با یک مقدار توضیحی که بعضی از عزیزان تازه تشریف آورده بودند. و در این باره محقق نعیمی در کتاب فوائد الاصول، محقق نعیمی در کتاب فوائد الاصول جلد 4 صفحه 108، محقق نعیمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این فرمایش شیخ، این فرمایش محقق خراسانی که اگر شبه تعلق داشته باشد به امر مستقبل، و در این صورت اصل جاری می شود، مثل اصالت عدم الحیض که مثالش را زدیم. می فرماید این مطلب طبق قواعد اصول درست است، اصل جاری می شود و تعارض نیست. برای اینکه در ابتدا شهر اگر اصل جاری کنیم بلا معارضه است و همینطور در وسط و آخر شهر. قاعده اصولی همین را اقتضا می کند، اما می فرماید که بر اساس قاعده عقلیه یا بر اساس حکم عقل که ما در مقدمات مفوته شرح دادیم که یک مکلف اگر برای انجام عمل آینده مقدمات را عمدن ترک کند که به آن گفته می شود مقدمه مفوته نسبت به عمل مستقبل. مثلا کسی در مسافرت می رود، الان که در حال عادی و طبیعی هست می تواند وضو بگیرد، عمدن وضو نمی گیرد و یا و تیمم هم ممکن هست تیمم هم نمی کند. وقتی که در سفر رفت بعد از مسافرت می بیند که جایی برای وضو هم وجود ندارد و جایی برای تیمم هم وجود ندارد. این مقدمه مقدمه مفوت است و لا یجوز عقلا. چرا؟ چون مکلف تکلیفی که در آینده به عهده دارد و غرض مولا را که برایش محرز هست مخالفت میکند. تفویت مقدمه در حقیقت مخالفت یا فرو گذاشتن غرض مولاست و این به حکم عقل درست نیست. می فرماید که در این رابطه هم کسی که اصل جاری کند 3 روز اول ماه را بگد اصالت عدم الحیض و همینطور تا 3 روز آخر ماه که اصالت عدم الحیض جاری کند در حقیقت می شود تفویت مطلوب مولا، و این عقلا درست نیست. به حکم عقل باید مقدمات رو حفظ کند تا اینکه مطلوب مولا امتثال و انجام گیرد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 442 می فرماید که در این باره بحثی است که باید مورد دقت قرار گیرد، تا تصریح میکند در صفحه 433 که آنچه را که محقق نائینی فرموده است درست است، برای اینکه این مکلف باید از مولا اطاعت کند. اطاعت مولا تقتضی که مطلوب مولا انجام بگیرد، در صورتی که نسبت به همه اطراف اصل جاری کند مطلوب مولا مخالفت می شود، و این قطعا درست نیست و در حقیقت ترخیص به معصیت است. منتهی می شود به ترخیص به معصیت و لا یجوز. نه این رو گفتیم و دیروز هم اشاره شد، جاش هم اینجا بود که تحقیق این است که اصول قلمرو و زمینه و بستری دارد، هر کجا که به طور اطلاق جاری نمی شود. بستر اصول شک در حکم واقعی است، و اگر شک نباشد تا جایی که علم برخلاف اجراء اصل وجود داشته باشد، در این صورت زمینه برای اصل نیست، اصلا جاری نمی شود. از اساس زمینه وجود ندارد. مطلب تا به اینجا گفته شد. مسئله تدریجیات حل شد. نکته را از باب مثال محقق نائینی برگرفته از کلام شیخ اضافه می کند که قابل ذکر است. می فرماید در تدریجیات اگر کسی علم داشته باشد که در آینده به تدریج به یک کار حرامی روبرو می شود، ارتکاب محرم صورت می گیرد، در این فرض باید اجتناب بشود. مثلا اگر تاجری علم داشته باشد که تا در خلال همین هفته آینده در معاملات من یک معامله ربوی صورت میگیرد، علم دارد، اینجا باید اجتناب کرد. چرا؟ چون علم منجز است و تدرج و تدریج ضرری ایجاد نمی کند، مانع از ارتکاب محرم نمی شود. ارتکاب حرام و محرم است. در این مثال در حقیقت که شما دقت کنید محقق خراسانی هم موافق هست که می‌فرماید تدرج است و اشکالی ندارد. چرا؟ برای تدرج است و این تدرج اشکال ایجاد نمی کند، برای اینکه تکلیف فعلی است. تمام. در اون مثال تکلیف فعلی نبود، در این مثال تکلیف فعلی است. گرفتیم مطلب تصفیه شد. میرسیم به شرح مقدمات. گفته بودم که مقدمات شیخ انصاری 9 مقدمه ذکر تنبیهات شیخ انصاری 9 تنبیه ذکر میکند و محقق خراسانی 4 تا تنبیه. یکی از تنبیهات یا تنبیه اول در متن ما کفایت الاصول عبارت است از خروج بعضی از اطراف به جهت اضطرار. این تنبیه پنجم است از تنبیهاتی که شیخ نقل می کند. عنایت کنید، در این رابطه گفته می شود مسئله به 4 صورت متصور می شود. به این ترتیب که اضطرار به یک فرد که اگر صورت بگیرد اون فرد از قلمرو علم اجمالی خارج می شود، پس از خروج آن در ما بقی اصل جاری می شود. چرا؟ چون اون حصار تعارض می شکند، دیگه تعارض نیست، چون یک مورد که از دائره بیرون رفت تعارض بین اصول وجود ندارد و مانع از جریان اصول چه بود؟ تعارض بود، تعارض از بین می رود. این ماهیت مسئله است. و اصل اضطرار بالعدلت الاربعه جایز است و حاکم است و دلیل و حکومت میکند بر ادله اولیه. اعتبارش هم بالعدلت الاربعه هست که شما نیاز به این ندارید کتاب الا ما مطردتم، سنت و مضطر الیه، اجماع در حد تسالم، عقل در حد عقل، حکم عقل مستقل. اضطرار حکومت دارد بر ادله اولیه و بر موارد علم اجمالی، از منطقه خارج میکنند. این اصل مطلب. و اما شرح مسئله متصور میشود، خروج اضطرار متصور میشود به 4 صورت. صورت اول عبارت است از اضطرار به فرد معین، مکلف علم اجمالی دارد، به نجاست احد الانائین مثلا و نسبت به یکی از اون انائین که مثلا در دسترسش یا در خانه خودش باشد به طور معین اضطرار دارد، از اون استفاده می کند. یک فرد به طور معین. و یا قسم دوم، صورت دوم عبارت است از از اضطرار به فرد غیر معین. از این اناء باید یکی را مورد شرب و استفاده قرار داد، ولی معین نیست، غیر معین است. این دو صورت، هر کدام از این دو صورت به دو قسم هست: یا اضطرار قبل از علم اجمالی است، یا اضطرار بعد از علم اجمالی است. اضطرار آمده اول، علم نبوده، بعد از که در اثر اضطرار یک فرد استفاده شد، علم حاصل می شود که یکی از این انا نجس بوده یا غصبی بوده. یا صورت دوم هم، قسم دوم هم که اضطرار بعد از علم هست، علم دارد اجمالاً که یکی از این انا نجس است، آنگاه اضطرار به وجود میاد که یکی از این انا را تصرف کند، یا یکی از این دوتا صوب را برای نماز بگیرد. مثال های متعدد میتونید در نظر بگیرید. پس چهار قسم شد. حکم قسم اول، قسم اول اضطرار به فرد معین قبل از علم اجمالی. مکلف مصدر شده است که یکی از این اناء را مورد استفاده قرار بدهد، بعد از که استفاده کرد علم حاصل شد که یکی از این اناء نجس بوده است. اضطرار معین است قبل از علم. در این صورت بلا خلافن علم اجمالی منجز نیست. اگر شما گفتید که در اینجا علم منحل می شود، هم لا نزایق، ولی کلمه انحلال را بعدا شرح می دیم. اینجا می گیم که دیگه علم اجمالی بلا خلافن منجز نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم که همون فردی که مضطر الیه بوده اون نجس بوده، ما بقی در حد یک شک بدوی باقی میماند و اصل هم بلا تعارض. شیخ انصاری در شیخ انصاری در تنبیه پنجم می‌فرماید که این شک در این اضطرار نسبت به معین قبل از علم اجمالی رجوع می‌کند به این که تکلیف منجز نیست، مابقی منجز نیست، به خاطر احتمال اینکه اونو مستر محرام واقعی اون بوده. و محقق خراسانی هم می‌فرماید که تکلیف منجز نیست، برای اینکه هر تکلیف شرعی از ابتدا محدود است به عدم اضطرار. اضطرار که بیاید اون فرد که خارج کند، ما بقی دیگه مورد علم اجمالی نخواهد بود، می شود مورد و مجرای اصول. اختلاف بین شیخ و صاحب و محقق خراسانی در این مورد اول وجود ندارد. اما مورد دوم چه بود؟ اضطرار به غیر معین قبل از علم اجمالی. در این صورت بین شیخ و محقق خراسانی اختلاف نظر وجود دارد. محقق شیخ انصاری می فرماید که در این صورت که اضطرار به غیر معین است، اون غیر معین یک فرد علل بدل است. غیر معین یعنی فرد علل بدل ساری است. اون فردی که ارتکاب شده باشد را هم میگیرد و این باقی مانده را هم میگیرد. من مطلب واضح گفتم، حالا شما گرفتید یا نگرفتید دیگه بستگی به لطف شما دارد. یه بار دیگه تکرار کنم، اون فرد غیر معین ساری است، اون فرد مستر را هم میگیرد، ما بقی را هم میگیرد. بنابراین اون فرد که خارج شد به جهت اضطرار مورد ارتکاب قرار گرفت، ما بقی به قوت خود باقی است، مورد اجتناب خواهد بود. این رأی شیخ با توضیحی که عبارت خیلی گویا نیست. و اما محقق خراسانی فرمایششون از ابتدا تا انتها با یک قوت خاصی ادامه دارد. می فرماید که در صورتی که اضطرار نسبت به بعضی از اطراف بیاد، این اطراف من حیث المجموع یک بدن هست و این اطراف در حیث المجموع محدود است به عدم اضطرار. اضطرار که بیاید فردی را که خارج بکند، علم به حکم واقعی در ما بقی فعلی نیست. طبیعتاً علم که نسبت به ما بقی فعلی نبود، در این صورت هیچ مانعی از اساس وجود ندارد به ارتکاب این اطراف و از سوی دیگر اصل هم بلا معارض جاری می شود، چون اون فرد در اثر اضطرار خارج شد، ما بقی مجرای اصل می شود. این اختلاف تا اینجا برای شما معلوم شد. اما قسم سوم که عبارت است از اضطرار به فرد معین بعد العلم، این را این دو قسم را یک کاسش کنیم. قسم دوم و سوم که عبارت است از اضطرار به معین یا به غیر معین بعد العلم، در این صورت باز هم اختلاف نظر بین محقق خراسانی و شیخ انصاری وجود دارد. شیخ انصاری می فرماید که اضطرار بعد از علم، اضطرار بعد از علم اجمالی نمیتواند موجب عدم اجتناب بشود، موجب عدم اجتناب بشود. برای اینکه علم اجمالی آمده است و تمام افراد را زیر پوشش قرار داده است، یک فرد به عنوان یک محتمل که خارج بشود، افراد دیگر به عنوان محتملات و اطراف علم اجمالی باقی خواهد بود. در این صورت علم اجمالی منجز است و جایی برای اصل نیست. برای اینکه علم به حکم واقعی محقق شده است در بین این مجموع، این عبارت را دارد: اگر اکتفا بشود به همون مورد مختار و نسبت به باقی اصل جاری بشود، لازمش اینه که در امتثال تفکیک به وجود بیاد، امتثال ناقص امتثال حساب بشود و این کاریست ناممکن. این فرمایش شیخ بود. بنابراین معین و غیر معین بعد از علم فرق نمی کند. اما محقق خراسانی می فرماید همون مطلبی که گفتیم که تکلیف فعلی بودن، تکلیف فعلیت تکلیف مقید و محدود است به چی؟ به عدم اضطرار. اضطرار که آمد فعلیت تکلیف در کار نیست، نتیجه چه میشد؟ یعنی علم به حکم واقعی در بین این مجموعه باقی مونده از فرد مستر وجود ندارد. علم به حکم واقعی در مابقی وجود ندارد. همون بنا و همون مبنا تا به آخر کارش رو انجام میداد و جایی برای منجزیت علم اجمالی در کار نیست. اصول جاری میشود بلا معارضه و تمام. این فرمایش رو که میکند یک سؤال بسیار مهم و یک جواب هم بسیار دقیق که خود محقق خراسانی میفرماید که تأمل فإنه دقیق. سؤال این است که این مطلبی را که شما اعلام فرمودید که اگر اضطرار بعد از علم هم صورت بگیرد، فردی را از قلم و روی علم اجمالی خارج بکند، نسبت به ما بقی اصل جاری می شود و علم به حکم واقعی نسبت به ما بقی با وجود ندارد. این حرفی که شما میگید نقض می شود. کجا؟ اگر که یک فرد از اطراف علم اجمالی خارج بشود، بیرون برود بدون اضطرار، علم نسبت به ما بقی به قوت خودش باقی است بلا خلافه. مثلا اگر علم محقق بشود به نجاست یکی از این انا، یکی از این انا به اصطلاح شکست و آب و مایعی که در داخلش بود فرو ریخت، از استفاده خارج شد، اضطراری نبود، یک مثلا چند لیوان بود، یک لیوانش افتاد و آبش یا مایعش ریخت، چه شد؟ یک فرد یک طرف از اطراف علم اجمالی از مورد اجتناب خارج شد. در این صورت علم اجمالی که منجز بود نسبت به ما بقی قطعا تنجز دارد. خارج شدن یک فرد ایجاد اشکال نمی کند، چون علم خیمه زده است روی همه این اطراف و منجز شده است. بعد از منجز شدن اطراف، یک طرف که خارج از محل استفاده بشود ایجاد اشکال نمی کند. بنابراین مثل همون خروج موضوعی، همین مثال شماست، خروج عن اضطرارن، باید ما بقی بعد از تحقق علم اجمالی در قلم روی علم اجمالی باقی بماند که فرقی در کار نیست، فرقی دیده نمی شود. این اشکالی که خوب فهمیدید جواب را محقق نائینی داده است، می فرماید دقیق است. جواب این است که این دو مورد فرق می کنند، در مورد اضطرار و مورد خروج موضوعی. در باره خروج موضوعی باید دقت کرد که اشتغال ذمه وجود دارد، اشتغال ذمه محقق شده است و خروج فرد از حدود تکلیف نیست، دخل به تحقق تکلیف ندارد. اما در مورد اضطرار علم از اول محدود به عدم اضطرار هست. اضطرار چه می کند؟ اضطرار حد و قیدیست برای فعلیت تکلیف. ارچند بعد از علم آمده است، کشف می کند که این تکلیف از اساس فعلیت نداشته، تکلیف واقعی اینجا محقق نیست. در یک جمله، خروج موضوعی از حدود تکلیف نیست و اضطرار از حدود تکلیف است. بنابراین در صورتی که از حدود تکلیف باشد، خروج عن اضطرارن تکلیف را از عهده مکلف برمی‌دارد، و در صورتی که خروج موضوعی باشد، تکلیف به عهده مکلف به قوت خودش باقی است که باید امتثال قطعی صورت بگیرد و اجتناب واجب خواهد بود. تا به اینجا مسئله اضطرار از منظر سیدنا الاستاذ، از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی بیان شد. نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد ان شاء الله فردا. سلامتی آقای مولانا صلوات قد کنید.